صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد از این که خواندیم یهود و دشمنان عیسی علیه السلام مکر کردند و نیرنگی به کار بردند که عیسی علیه السلام را به دار بیاویزند، به دار بکشند و از بین ببرند، الله تعالی تدبیر فرمود، جلوی مکر اونها را گرفت. اما تکلیف خود عیسی علیه السلام چی شد؟ الله می فرماید اذ قال الله یا عیسی اینی متوفیک و رافعک. زمانی که الله تعالی فرمود ای عیسی اینی متوفیک، ما توفی دهنده تو هستیم. توفی چرا میگویند؟ همه مفسران گفتند التوفی اخذ الشیء وافیا، التوفی اخذ الشیء وافیا، یک چیزی را کاملا گرفتن، کاملا دریافتن، این را میگه توفی. خدمتتون عرض کردم که بسیاری از مردم معتقدند، بعضی از اهل تفسیر معاصر، که عیسی علیه السلام وفات کردند، فوت کرد، یعنی مثل بقیه انبیا روحش به پیش خدا رفته و عیسی رفع نشده به آسمان ها. به اون معنایی که ما اهل سنت معتقدیم، رفع نشده به آسمان ها، به آسمان ها برده نشده. ما معتقدیم که رفع صورت گرفته و این از قرآن هم ثابته، از همین کلمه متوفی که و رافعک الی، ما تو را کاملا گرفتیم و رافعک الی و بلند کرد کننده تو هستیم، من خدا انی متوفیک، من خدا کامل گیرنده تو هستم و رافعک بلند کننده تو هستم به سوی خودم. رافعک، شما بنویسید روح مع الجسد، یعنی روح با جسد، روح با جسد تو را بلند میکنم. خب ببینید، اول عبارت آلوسی را هم میخوانم. فهم مفسر خیلی مهم است. المراد اخذک وافیا بروحک و بدنک، مراد این است که ای عیسی، تو را کاملا ما میگیریم با روح و بدنت. فیکون و رافعک الی کالمفسر لما قبله، این جمله رافعک الی تفسیر کننده ما قبل است، متوفیکه است. یا عیسی اینی متوفیکه، کاملا تو را گیرنده هستم. یعنی چی؟ یعنی و رافعک الی. آلوسی میگه این و رافعک الی تفسیر چیه؟ متوفیکه هست. ببینید چرا خدای عزوجل دو کلمه به کار برد. خداوند اگر می گفت یا عیسی اینی رافعک الی، من تو را به سمت و سوی خودم رفع می کنم، آیا این کفایت نمی کرد که متوفیکه هم گفت؟ مفسران دلیل این نکته را گفتند، نوشتند، میگویند اگر خداوند عزوجل میفرمود اینی رافعک الی، خب در دل مستمعین مخاطبین قرآن این میآمد که خداوند عیسی را برده به سوی خودش، همون طور که بقیه انبیا را خداوند روحشان را قبض کرده و به سوی خودش برده، عیسی را هم به طرف خودش برده. لذا عیسی را که به طرف خودش برده، یعنی مثل بقیه انبیا وفات کرده، به این خاطر یک کلمه اضافه کرد، نه متوفی کرد. توفی عرض کردم، اخذ الشیء وفی، یعنی کامل بردن، جسد را بردن. کامل بردن معنی چی میشه؟ جسد را بردن. این استدلال، استدلال امام رازی هست. این نکته ای که گفته چرا متوفی کرد مقدم کرد، این استدلال امام رازی هست. خب پس سوال اینه که چرا قبل از رافعک متوفیک را ذکر فرمود؟ می فرماید و انما علم الله، خدا می دانست که ان من الناس من یخطر بباله، بعضی از مردم هستن که در دلشون این خطور می کند که ان الذي رفعه الله هو روحه لا جسده، شاید در دل مخاطبی این خطور بکند که اون که خدا رفع کرده، اینی رافعک الی، اگر می گفت روح عیسی رفع شده نه جسد عیسی، روح عیسی نه جسد. الان ذکر هذا الكلام، خداوند این کلام را ذکر کرد، لیدل علی انه علیه الصلاة والسلام، تا که متوفیک دلالت کند بر این که عیسی علیه الصلاة والسلام رفع بتمامه الى السماء، رفع بتمامه الى السماء، تماما به آسمان چی شد؟ رفع شد، بروحه و بجسده، هم روحش و هم جسدش. تفسیر کبیر، متوجه شدید؟ پس متوفی که فایدهش اینه. لذا این آیه دلیل روشنی هست و دلیل آشکارایی هست، صریح هست، مبنی بر این که عیسی علیه الصلاه و السلام در آسمان ها هستند و حیات دارند. حیات عیسی علیه السلام حیات دنیوی هست، مثل بقیه انبیا حیاتش برزخی نیست. و این آیه علاوه از این که این آیه دلیل هست و دو تا آیه قبل خواندیم که چی هستند، اون آیه اشاراتی دارند در رابطه با نزول عیسی علیه السلام، احادیثی که در حد تواتر هستند، احادیث زیادی. من هم عبارت علامه ابن جریر را می خوانم و هم حدیث و روایتی از بخاری، امام بخاری رحمه الله، این را برای شما می خوانم. اگر نتونستید بنویسید خلاصش را بنویسید. قال ابو جعفر و اولا هذه الاقوال بالصحه عندنا، ابو جعفر میگوید که نزدیکترین قول به صحه نزد ما، قول من قال معنا ذلك، معنای این آیه این است که انی قابضک من الارض، انی متوفیک، معنی چی است؟ انی قابضک من الارض و رافعک الی و تو را میبرم به سوی خودم. چرا این معنا را کردی؟ لتواتر الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون اخبار متواتری از رسول الله داریم. که این اخبار متواتر چی میگه؟ انه قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود ینزل عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم فرود میاد، فیقتل الدجال، دجال را میکشد، ثم یمکث فی الارض، بعدا سنواتی در روی زمین میماند. ابن جریر، اون سؤالی که دوست ما نوشته بود که عیسی می آید و جزء پیروان و لشکریان مهدی میشه، نخیر، اون چی که در ترتیب علائم قیامت هست، ابتدا مجدد آخر این امت که یکی از مجددان هست، مهدی می آید و مهدی که بیاید جهاد را آغاز می کند، تجدید و تعلیم دین را آغاز می کند، مسلمانان همراه او می شوند، روز به روز پیشرفت و روز بروز بلاد اسلامی گسترش پیدا می کنند تا اینکه بخش بزرگی از کره زمین به دست مسلمانان و حکومت اسلامی قائم میشه. بالاخره دجال ظهور می کند. دجال که ظهور می کند، دجال پیش روی می کند بعد از سنواتی و مهدی عقب نشینی می کند تا اینکه مهدی با همراهانش و با لشکریانش به حرمین شریفین اونجا پناه میبرند. همه جا را دجال میگیرد. اونجا مهدی هست که حضرت عیسی علیه السلام نزول میکند و دوباره عیسی علیه السلام پرچم را به دست میگیرد و پیشروی میکند در مقام لد، که علما نوشتن مقام لد فرودگاه اسرائیل هست امروز. در مقام لد اونجا دجال را عیسی علیه السلام میکشد و دوباره همه جا را حکومت عیسی علیه السلام میگیرد. به هر حال این آنچه هست که در حدیث آمده و علما نوشتن. این حدیثی بود که از ابن جریر، عبارتی بود که از ابن جریر در تفسیر این آیه ذکر شد. و اما اکنون روایت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، روایت مرفوعی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود والذی نفسی بیده، قسم به اون ذاتی که جان من در اختیار اوست، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، نزدیک هست اون زمان که در میان شما ابن مریم، یعنی عیسی ابن مریم، فرود می آید، حکما عدلا، به عنوان یک حاکم عدل، به عنوان پیغمبر نه، حاکم عدل از این امت، فیکسر الصلیب، می آید صلیب را که آرم مسیحیت هست می شکند، یعنی با مسیحیت و آرم مسیحیت مبارزه می کند، و یقتل الخنزیر، خنزیر را که مسیحیان حلال می دانند او را می کشد، و یضع الجزیه، جزیه را بر می دارد. چون الان دستور چی هست؟ جزیه هست. هر کسی از کفار جزیه بدهد مسلمان نشه، اشکالی ندارد، ولی در آخر زمان جزیه منسوخ میشه. خب زمان جزیه را رسول الله خودش تعیین کرده تا اون زمان است. عیسی که بیاد جزیه برداشته میشه، یا اسلام یا کشته شدن، دو راه میماند برای انسان ها. پس این حدیثی هست که در رابطه با عیسی علیه الصلاه و السلام. اما ببینید روایت هایی هم از بعضی مفسران هست، متقدمین که بعضی متأخرین گفتن، حتی افراد تحصیل کرده ای هستن، دانشگاه هایی هستن که کم و بیش از علوم قرآنی واقفیتی دارند، اونها هم نزول عیسی را انکار می کنند و بعضی از ملاهای ما هم انکار می کنند و روایتی را استنباط می کنند. در تفسیری هم دیدم که اینی متوفی که را تفسیر کرده بود اینی ممیتو که، ای عیسی ما تو را موت میدیم. اینی متوفی که یعنی چه؟ اینی ممیتو که. در واقع این روایت از ابن عباس منقول است. اینی متوفی که یعنی چه؟ اینی ممیتو که، در بخاری هم هست. پس خداوند گفته اینی ممیتو که، ما تو را موت میدیم و رافعو که الی به آسمان میبریم. پس مثل بقیه انبیا موت آمده، روحش به طرف الله رفته. اولا که این روایت روایت منقطعی هست، در میان این روایت راویانی هستند که چی شدند؟ حذف شدند. و دوما در مقابل این روایت، روایت صحیح از خود ابن عباس است. قول ابن عباس، ببین این روایت از ابن عباس است، اون روایت هم از ابن عباس است. اون روایت را من میخوانم، قرطبی اون را نقل کرده. و الصحیح ان الله تعالی رفعه الى السماء، قول صحیح ابن این از ابن عباس نقل شده و جمع مفسرین نامهاشون را میخوانم. قول صحیح این است که ان الله تعالی رفعه الى السماء، خداوند عیسی را به آسمان ها برد. من غیر وفات ولا نوم، مرگ نبود، خواب هم نبود، پس چی بود؟ با بیداری. من غیر وفات ولا نوم، کما قال الحسن، حسن بصری گفته، و ابن زید، و هو اختیار الطبری، اختیار امام طبری هم همین است، و هو الصحیح عن ابن عباس رضی الله عنه، سخن ابن عباس و روایت صحیح ابن عباس هم همینه، و قاله الضحاک، ضحاک هم گفته، حواله قرطبی، آدرس چیه؟ تفسیر قرطبی. بس از خود ابن عباس قول صحیح اینه که عیسی علیه الصلاه و السلام چی شده؟ رفعه الله تعالی الى السماء من غیر وفات ولا نوم. متوجه شدید؟ ثانیا اگر این روایت روایت صحیح باشد، همین روایت که اینی متوفی که به معنای اینی ممیتو که هست، بعض هم مفهومش این نیست که حضرت عیسی وفات کرده، بلکه ما میگیم در این آیه تقدیم و تأخیر شده. اینی رافعک و متوفیک، یعنی ای عیسی ما اول تو را به آسمان ها میبریم، اونجا پیش ما میمانی، دوباره میای روی زمین، دوباره موتت میدیم مثل بقیه، تو هم میمیری. متوجه هستید؟ واو برای ترتیب نیست، شما قبل خواندید در نه. واو برای چی هست؟ مطلق جمع. این نیست که متوفی که اول باشد، رافع که دوم باشد. ما میگیم رافع که اول هست. چنانچه این توجیه هم از قتاده منقول است، علامه آلوسی ذکر کرده. عن قتاده هذا من المقدم والمؤخر، اگر متوفی که را به معنی ممیتو که بگیریم، اون وقت آیه تقدیم و تأخیر دارد. هذا من المقدم والمؤخر، اینجا آیه تقدیم و تأخیر دارد. ای انی رافعک الی و متوفیک، من تو را به سوی خودم بلند کردم و بعدا وقتی که به زمین آوردم وفات هم دادم. متوفیک به معنی ممیتوک. متوجه شدید؟ پس اگر اون روایت صحیح باشد، متوفیک به معنی ممیتوک باشد، جا این معنی هست. اما گذشته از این، ببینید در قرآن مجید هر جا نگاه میکنیم برای موت کلمه وفات بکار نرفته. هر جا در مقابل حیات چیه؟ کلمه و واژه موت هست، وفات نیست. مثلا الله تعالی میفرماید کنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يتوفاكم، نفرموده چی فرموده؟ ثم يميتكم ثم يحييكم. پس در مقابل حیات وفات نیست، موت است واژه قرآنی. یا در جای دیگه میفرمه الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، احیاء و اموات در مقابل حیات موت هست. پس اگر بحث موت عیسی می بود، می گفت اینی ممیتو که، متوفیکه که میگوید متوفیکه به معنای وفات، وفات فارسی ما نیست، متوفیکه به معنای کامل گرفتن هست. این وفات، وفات عربی، توفی عربی است. این توفی که ما در فارسی استفاده میکنیم نیست. خلاصه از مجموعه این دلائل این برمیاد که حضرت عیسی علیه السلام به آسمان ها برده شده حیاً و در آسمان ها تشریف دارد و در آخر زمان همانطوری که در احادیث صحیح و مرفوع داریم انشاءالله نزول می کند و بر شریعت محمدی علی صاحبها الفتحیه عمل می کند. خب پس اکنون آیه را و به ترجمه آیه توجه بفرمایید. الله می فرماید و اذ قال الله یا عیسی، زمانی که الله فرمود ای عیسی اینی متوفیک، من کاملا تو را میگیرم، یعنی چه؟ و رافعک الی، یعنی رفع میکنم تو را به سوی خودم، این دو، و مطهرک من الذین کفروا، و پاک میگردانم تو را از کسانی که کفر کردن، یعنی یهود و نصارا، از یهود و نصارا تو را از دست اونها الله تعالی نجات میده، پاک میگرداند از شرک و کفر اونها. و جاعل الذین اتبعوك فوق الذین کفروا الى یوم القیامه، و قرار میدهم کسانی که تو را پیروی میکنند بر بالای کسانی که کفر کردن به تو، یعنی متبعین واقعی تو را، که متبعین واقعی کی هستند؟ مؤمنین هستند و متبعین واقعی حضرت عیسی. اونها را قرار میدهم فوق الذین کفروا، ما فوق کسانی که کفر کردن تا روز قیامت، تا روز قیامت یهودی که دشمن عیسی علیه السلام هستند از هر نظر ما تحتند، ما تحت مسلمانان یا ما تحت مسیحیان، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر حکومتی، هم از نظر قدرت، هم از نظر به هر حال حجت، از هر نظر عقب مانده هستند. خب ثم الی مرجعکم، سپس به سوی من مرجع شماست، بازگشت شماست، فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون، من رب، من الله فیصله می کنم بین شما فیما کنتم، در آنچه که شما اختلاف می کردید، در مسائلی که اختلافی، مسئله توحید، الله می فرماید من فیصله می کنم. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا، تخویف دنیوی. اما کسانی که کفر کردند به الله، به توحید الله، به رسالت انبیاء، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرة، من آنها را عذاب میدهم، عذاب شدید در دنیا و آخرت، و ما لهم من ناصرین، شفاعتی، سفارشی، پارتی بازی. الله می فرماید و ما لهم، نیست برای آنها، من ناصرین، هیچ نوع کمک کنندگانی، شفاعت کنندگانی، سفارش کنندگانی. اما بشارت برای مؤمنین. و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، فیوفیهم اجورهم، کامل عنایت می فرماید به آنها مزدشان را، پاداششان را، الله مزد و پاداش آنها را کامل میده. والله لا يحب الظالمین، علت اینه که خداوند دوست ندارد ظالمین را، مشرکین را به اونها نمیده، اما مؤمنین مزد و پاداششون را کامل میده. اما اکنون خداوند عزوجل باز هم در میان داستان مریم و زکریا هم دلیل برای صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شد، اینجا هم دلیلی بیان میشه. ذالک نتلوه علیک من الآیات. این ذالک مشار الیه چیه؟ ای المذکور من نبأ عیسی. این اخبار عیسی که برای شما نقل شدند و ذکر شدند، اینها نتلوه علیک من الآیات و الذکر الحکیم، ما اینها را بر تو تلاوت میکنیم ای رسول الله. شما اینجا بلنیست جمله معترضه بر صداقت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، ما اینها را تلاوت میکنیم بر تو، از آیات الهی هستند و الذکر الحکیم، ذکر الله که سراپا توش حکمت است. ذکر هم من قرآن هست، ولقد یسرنا القرآن للذکر. خب منظور آیه چی هست؟ منظور آیه همینه که این دلائل قاطعه، این آیات روشن که ما تلاوت میکنیم از اخبار عیسی، اخبار پیشینیان، با چه دقتی حتی پیروان عیسی، عالمانی که خودشون را نسبت به عیسی میدهند، حافظانی که حافظ انجیل هستند، اونها هم اینطور دقیق داستان عیسی را خبر ندارند. اونها نمیدونند آخر جریان عیسی چه شد. بعد از عیسی وحی نیامد که واقعیت گفته بشه. هرچی که اونها فکر کردند همون عقیدهشون شد. اما نبی خاتم دقیق از روی وحی الهی بیان کرد واقعیت را. لذا اینجا علامه آلوسی نوشته ای الحجج الداله من الآیات. نه آیات چی هستند؟ الحجج الداله، حجت هایی که دلالت میکنند علی صدق نبوتک، بر صدق نبوت شما. اذا علمتهم بما لا يعلمه، زمانی که شما علم اونها را دارید، لا يعلمه الا قارئ کتاب، علم اونها را پیدا نمی کنند مگر کسی که قاری کتابی باشد، کتابی را بخواند، خواننده باشد، او معلم، یا کسی که معلم باشد یا معلم باشد که آموزش دیده باشد. ولست بواحد منه، تو نه قاری کتاب هستی تا حالا کتاب خواندی، نه معلمی، نه آموزش شده هستی. الا انک قد عرفته من طریق الوحی، از کجا اینها را تو میدانی؟ از طریق وحی. پس این دلیل است که بر این که تو پیغمبر خدا هستی، فرستاده الله هستی. لذا الله می فرماید ذالک نتلوه علیک من الآیات، آنچه که ذکر شد از اخبار عیسی ما تلاوت می کنیم بر تو ای رسول الله، از آیات الهی و از ذکری که سراپا حکمت است. خب اکنون جواب این شبه، اونا می گفتن خب پدر ندارد، العیاذ بالله، پدرش کیه؟ خداست. الله می فرماید پس پدر آدم کیه؟ آدم هم پدر نداره، نه؟ خلقت عیسی مثل خلقت آدم است. هنوز خلقت آدم عجیب تره. عیسی هنوز مادری دارد، آدم نه پدر دارد نه مادر. لذا این چه شگفتی دارد، چه تعجبی دارد که شما از این تعجب کردید و می برید به خدا می چسبانید. پس این جواب شبهه و اشکال اونهاست. الله می فرماید ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، به درستی که مثال عیسی نزد الله مثال آدم یا حالت آدم هست، حالت عجیب تر آدم. خلقه من تراب، آدم را الله پیدا فرمود از خاک، ثم قال له کن فیکون، سپس الله به او گفت کن به وجود بیا، فیکون، پس اون شد، به وجود آمد، پیدا شد. لذا مثال عیسی هم همچنینه، اینکه تعجبی ندارد. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، این که بر تو نازل میشه، الحق یعنی هذا هو الحق، این که خدا می فرماید عیسی با دستور خدا و با نفخ جبرائیل از مریم متولد شد بدون اینکه جزء خدا باشد، ابن الله باشد، بلکه روحی هست که از جانب الله. حق این است، نه اون چه که مسیح میگوید، نه اون چه که نصارا میگویند و نه اون چه که یهود میگوید. هر دو غلط میگویند. الحق من ربک، حق این است که رب میگوید و از جانب رب هست. قال ابو مسلم، ببین عبارت علامه امام رازی هست در تفسیر این آیه، ان المراد هذا الذي انزلت عليك هو الحق. مراد اینه که ای رسول الله، این چیزی که بر تو نازل شد حق اینه. هذا الذي انزلت عليك هو الحق، من خبر عیسی علیه السلام، از اخبار عیسی حق این است. لا ما قالت النصارى واليهود، نه اون چه که نصارا و یهود میگویند. فالنصارى قالوا ان مريم ولدت الها. ببین چه تفاوتی بین سخنشان. ان مريم ولدت الها، نصارا میگویند مریم خدایی به دنیا آورد، الایاذ بالله، خدایی را و معبودی را زایید. ولدت الها، واليهود رموا مريم بالافك، یهود مریم را متهم کردن به بی افتی، به دروغ. تفسیر کبیر. پس ببینید مسیح چی میگه، مسیحیت چی میگه، یهودیت چی میگه. هر دو غلط میگن، هر دو اشتباه میگن. الحق من ربک، حق آن است که از جانب رب تو بر تو نازل میشه. فلا تکن من الممترین، نباش از شک کنندگان، یقین و باور کن که آنچه که الله میگه درسته. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، الله میفرماید بعد از اینکه هنوز با تو بحث بکنند هیچ جای شبهه باقی نماند. اونا میگفتند که چرا این کلمات آمده؟ خب خداوند فرمود این از متشابهات است. خب چرا به عیسی بدون پدر متولد شد؟ خداوند هم جواب داد که این آیه هست مثل خلق آدم. چرا به مریم بدون موسم میوه میرسید؟ الله تعالی هم جواب داد. خود مریم گفت که زکریا گفت انا لك هذا، قالت هو من عند الله. چرا به زکریا بدون زمان و اوان فرزندی رسید؟ خب هنالک دعا زکریا ربه، زکریا هم از رب خواست. همه شبهات مسیحیان پاسخ داده شد، دیگه جای سوالی برای مسیحیان نجران نیست. با دلائل قاطع، دلائل محکم، همه خفاها را قرآن شفاف کرد. لذا هنوز هم بخوام بحث بکنن دیگه جای بحث نمونده. بگو بیاین که مباهله میکنیم. اینجا دعوت به مباهله هست. دعوت به چیه؟ مباهله. مباهله اینه که در اصطلاح شریعت وقتی که اهل باطل دلائل را قبول داشته نباشند و بر عناد خودشون و بر ضد خودشون بمانند، خب به اونها میگم که شما هم خارج بشید با اهل و عیالتون، با کیان و کسان خودتون، با فرزندانتون، با اطرافیانتون. ما هم اطرافیان خودمون را بر میداریم، همه معتقدین و فرزندان و زنان و همه را بر میداریم، میریم یک دشتی بیابانی دعا میکنیم، میگویم خدایا هر کس که بر باطل است او را نابود بگردان، هلاکش بگردان. لذا الله تعالی به رسولش گفت که دعوت به مباهله بده. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این حکم خدا را اجرا کرد و دعوت به مباهله داد، بزرگان نجران مثل آقای ابو حارث یا ابو حارثه و عاقب و سید و غیره ترسیدن، می دونستن پیغمبری به حق است. گفتن ما مشوره می کنیم. مشوره کردند، نتیجه یافتند که اگر این پیغمبر پیغمبر به حق باشد. ممکن نیست که از اونجا ما برگردیم، زنده برگردیم، همه ما هلاک میشیم، نابود میشیم. پس بهتر اینه که اگر مسلمان نمیشیم، مباهله هم نکنیم، جزیه را قبول کنیم. جزیه میدیم، تسلیم شدند و آخر جزیه پرداخت کردند. پس برای مباهله آماده نشدن. این دعوت به مباهله است. الله می فرماید فمن حاجک، هر کسی با تو بحث بکند، فیه در این موضوع، در موضوع عیسی، بنویسی الوهیت عیسی. هنوزم میگه عیسی خدا، عیسی معبود. من بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینکه علم پیش تو آمد، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، بگو بیایید ما میخوانیم فرزندان خودمون را و فرزندان شما را، و نساءنا و زنان خودمون را، و نساءکم زنان شما را، و انفسنا و خودمون هم میاییم، و انفسکم خودتون هم بیایید، همه میاییم جمع میشیم. ثم نبتهل، سپس مباهله میکنیم، فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، پس ما لعنت خدا را قرار میدهیم بر کاذبین در این بحث، بر کاذبین در این بحث، در این مباحثه. هر کس که دروغگو هست، لعنت خدا بر او باد، بیایید، میریم بیرون. رسول الله صلی الله علیه وسلم آماده شدند، به اصحاب و اهل بیت دستور دادند که آماده بشند، ولی مسیحیان نجران ترسیدند، آماده نشدند، به جزیه راضی شدند. اینجا این بحث ما بین ما و بین مسیحیان بود که دلائل با دلائل قاطعه معلوم شد که عیسی نه خدا هست، نه فرزند خدا هست، نه جز خدا هست، نه اختیارات خدایی دارد، بلکه عبد خدا هست، بنده خدا هست. خدا به او کرامت داد، پیغمبر خدا بود، معجزات را به دستش ظاهر کرد. اما یک بحث فی ما بین خودمون اینجا هم باز بکنم، میان خود مسلمانان. اینجا عزیزان شیعه میگند که از این آیه مباهله، چون روایتی است، هم این روایت در کتابهای اهل سنت است، هم در کتابهای شیعه هست، که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت به مباهله داد، حضرت علی را گفت بیا، حسن بیار، حسن حسین بیار، فاطمه را بیار، خودت هم بیا، میریم برای مباهله. خب این درست، این روایت وجود داره، حضرت علی را خواستن. لذا از اینجا ما هم میگیم حضرت علی، حضرت فاطمه، حضرت حسن حسین را رسول الله خواستن، ولی میخوان از اینجا چی ثابت کنن؟ از اینجا خلافت بلا فصل. چرا؟ چونکه فقال تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم، فرزندان من را و فرزندان شما را. خب فرزندان ما حسن حسین، و نساءنا و نساءکم، زنان ما را. خب زنان ما فاطمه هست، فاطمه زنان هست یا زن هست؟ یک زن هست. خب اشکال نداره. و انفسنا و انفسکم، انفس ما، نفس خودمون رو ما میاریم. انفس میگه علی هست، پس علی نفس پیغمبره. علی چیه؟ نفس پیغمبره. به این معنی که پیغمبر نباشد، بلا فصل جانشین پیغمبر کی هست؟ علی هست. به این صورت استدلال کردن بر اینکه خلافت بلا فصل علی را ثابت کن. متوجه شدید؟ اولا خدمت شما میگیم که این استدلال از آیه کی نیست. تو آیه ذکری نه از علی هست، نه از فاطمه هست، نه از حسن هست، نه از حسین هست. این استدلال را شما میارید از یک روایتی تو آیه، کوچکترین اشاره به این مطلبی که شما میگید نیست. دوما مراد از انفس علی گرفتن، این خلاف تصریحات مفسرین سلف ماست. هیچ کس نگفته مراد از نفس حضرت علی هست، بلکه اولا در نفس اولا خود رسول الله هست. ما میریم بیرون، خود رسول الله تشریف دارد، خود رسول الله میخواد به بیابان بره. و انفسنا پس یه مصداق نفس خود رسول الله هست. دوم، مصداق نفس تمام مسلمانان هستن، مثل حضرت علی عری هم هست، بقیه مسلمانان هم. چون اینجا ببینید مباهله یک خاندان نیست، مباهله برای دین هست، پیروان دین، متبعین دین. پیروان دین فقط 5 نفر نبودند. اگر پیروان این دین که دین خاتم است، دین آخر الزمان است، تا قیامت میاد، پیروان این فقط 5 نفر باشند، اعوذ بالله، پس تکلیف این دین مشخص، فاتحه این دین خونده شده است، فقط همین 5 نفر هستند، دیگه کسی نیست. مباهله خانوادگی نیست، مباهله برای دین است. ببینید، پس مراد از نفس اگر بگیریم، اولا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم. لا نسلم ان المراد بالنفس بانفسنا الامیر. آلوسی میگه ما تسلیم نمی کنیم که مراد از انفسنا امیر کرم الله وجهه هست، امیر رضی الله تعالی عنه هست، حضرت علی، بل المراد نفسه الشریفه صلی الله علیه وسلم. مراد از انفس کی هست؟ خود رسول مکرم صلی الله علیه وسلم. این شد روح المانی. اکنون عنا نفسه و علی، اگر خود رسول الله باشد و علی باشد، خب هم اشکال ندارد. چرا؟ والعرب تسمى ابن عم الرجل نفسه. عرب پسرمو را هم نفس میگه، بقیه خویشاوندان را هم نفس میگه، كما قال الله تعالى ولا تلمزوا انفسكم، بر خودتان عیب وارد نکنید، یعنی به برادرانتان، به خویشاوندانتان، به مسلمانانتان. يريد اخوانكم وقيل هو على العموم لجماعه اهل الدين. بعضی گفتن انفس بر عموم، بر همه اهل دین چی میشه؟ اطلاق میشه. خب باز اگر بگن که خب رسول الله که اینها را خواست، حضرت علی را، حضرت حسن، حسین، فاطمه را که خواست، تو حدیث اهل سنت، در روایت اهل سنت هم هست، بله اینها را خواست. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که حضرت علی و بقیه ازواج متحرات حاضر بودند، در خانه رسول الله بودند، در حجره های رسول الله بودند، در حجره های خودشون بودند، نیاز نبود که اینها را بخواد. حضرت علی و فرزندانش فاصله داشتند، لذا آن حضرت اونها را خواست که اینجا بیاند، آماده باشند که اگر یه وقتی، چون رسول الله نرفتند، بیرون نشدند، از هیچ روایتی ثابت نیست که بیرون شده باشند، اما فقط دستور آمادگی داد. پس وقتی که دستور آمادگی، باید فرزندان خودش را بخواد نزدیک بیان، چون که در خانه ها کی بودند؟ اهل بیت، ازواج متحرات. چنانچه بحر المحیط میگه ولو عزم نصارا نجران على المباهله، اگر نصارای نجران به صورت یقین برای مباهله آماده میشدند، و جاءوا لها، برای مباهله می آمدند، لأمر النبی صلی الله علیه و سلم المسلمین ان یخرجوا بی اهالیهم، یا ان یخرجوا بی اهالیهم. رسول الله قطعا مسلمانان را دستور می ده که با اهل و عیال بیرون بشند، چون من عرض کردم مباهله برای حقانیت دین اسلام هست، لذا تمام پیروان دین اسلام باید بیاند. تنها پیروان دین اسلام 5 نفر نبودند. رسول الله صلی الله علیه و آله زحمت کشیده بود، حاصل زحمتش هزاران نفر درست شده بودند. و باز ببینید، عرض کردم ابناءنا ابناءکم جمع هست، نساءنا نساءکم جمع هست، انفسنا انفسکم جمع هست، از صیغه جمع دیگه مفرد فقط فاطمه مراد گرفتن، علی مراد گرفتن، این خلاف لغت قرآن هست، خلاف لغت عرب هست. متوجه شدید؟ و ثالثا سوم، بالفرض شما میگید ما شما روایت دارید که علی و حسن و حسین را رسول الله خواست، خب این روایت ما را قبول داریم، ما روایت دیگه هم داریم، اون چرا قبول نمی کنید؟ روایت هست در در منصور، این روایت را هم کسی روایت می کند که برادران شیعه به عنوان امام خودشون امام باقر می گوید، پدر جعفر صادق کیه؟ باقر، امام باقر این را روایت کرده، در در منصور سیوتی آورده. خب اگر این روایت اهل سنت قبول، اون روایت اهل سنت هم باید قبول باشه، اونجایی که حتی راوی کی هست؟ باقر رحمه الله تعالی هست. اون روایت را ببینید، عن جعفر ابن محمد، از امام جعفر، جعفر صادق، جعفر ابن محمد روایت هست، محمد امام محمد باقر است، عن ابیه که از پدرش جعفر چه محمد ابن محمد باقر روایت میکنه، فی هذه الآیه تعالوا ندعو آباءنا و آباءكم و ابناءنا ابناءنا و ابناءكم، در این روایت امام محمد باقر چی گفت؟ قال فجاء بأبي بكر وولده وبعمر وولده وبعثمان وولده وبعلي وولده. در منصور ابو بكر گفت با فرزندانت بیا، عمر گفت با فرزندان، همه آماده بشید. خب این هم روایت اهل سنت است، اون هم روایت اهل سنت است، اگر میپذیری هر دو را بپذیری. لذا در این آیه مباهله این نیست که فقط حضرت علی را خواسته و از کلمه نفس خلافت بلافست، اونم خلافت که از نظر برادران ما مسئله امامت از اصول هست. ببین توحید یکی از اصول است، در صفحه صفحه قرآن با چه صراحتی، با چه دلائلی، با چه تأکیداتی بیان میشه، اما مسئله امامت با اشاراتی که هیچ که قبولم داشته نباشد و صریح بشه. لذا استدلال گرفتن از این آیه توجیه ندارد. الله می فرماید ها ثم نبتهل، سپس ما مباهله می کنیم، فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، قرار می دهیم لعنت خدا را بر کاذبان، بر دروغگویان، کسانی که در این بحث دروغ می گویند. ان هذا لهو القصص الحق، نتیجه بحث بعد از مباهله، در مباهله ترسیدن نیامدند. خدا می فرمای ان هذا، هذا از قول آلوسی بنویسید، المذکور فی شأن عیسی، آنچه که در شأن عیسی ذکر گردید، لهو القصص الحق، این بیان، بیان حق است. قصص یعنی بیان، بیان حق در رابطه با عیسی اونی که قرآن میگه، نه اون تفسیری که شما مسیحیان از خود در آوردید، ابن الله، الله، اله، معبود و فلان. و ما من اله الا الله، نیست هیچ معبودی لایق پرستش مگر الله. بنویسین نه عیسی، نه عزیر، نه مریم، هیچ الهی برای عبادت بغیر از الله. حاصل تمام این دلائل همین شد، آخر ثابت شد که عیسی عبدالله و رسولهی هست، عبدالله و رسولهی هست، معبود نیست، خدا نیست. پس این نتیجه دلائل، و ما من اله الا الله، هیچ الهی، هیچ معبودی نیست بغیر از الله، و ان الله لهو العزیز الحکیم، بدرستی که الله عز و جل غالب و با حکمت است. دیگه دلائل تکمیل شدن، حجت تمام شد، بعد از این هم اگر کسی انکار بکند، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آنان اعراض بکنند، اگر باز هم پشت بدهند، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اینا مفسدند، این به غیر از فساد دیگه چیزی نیست. خدا هم مفسدین را خوب میداند و مفسدین را جزا میدهد. به وقت جزا، دنیا دار جزا نیست، دار جزا آخرت است. به وقت جزا اونها را چی میکند؟ جزا میدهد. خب بعد از تکمیل دلائل، و چه دلائل مفصلی، دعوت اهل کتاب به سوی توحید. خداوند تعالی با چه کلمات بلیغ و خیرخواهانه اهل کتاب را به توحید دعوت میدهد. قل یا اهل الكتاب، وقتی که وحدت باشد باید مشترکات در وحدت لحاظ بشه. مشترک چیه؟ توحید است. قل یا اهل الكتاب، بدون توحید وحدت امکان ندارد با اهل کتاب. تا زمانی که اونها نیایند و غیر الله را نفی نکنند وحدت امکان، چون توحید یک چیز اتفاقی است. قل یا اهل الكتاب، اعلان بفرما ای اهل کتاب، تعالوا الى كلمة، بیایید به سوی کلمه‌ای که سواء برابر هست، مستویه، کلمه‌ای که برابر هست بیننا و بینکم، بین ما و بین شما برابر هست. اون کلمه چیه؟ بیان سوا. الا نعبد الا الله، ما هیچ هستی را، هیچ معبود باطلی را پرستش نکنیم، الا الله، بغیر از الله، ولا نشرک به شیئا. این متمم لا نعبد الا الله است، تکمیل اون است. ولا نشرک به شیئا، و شریک نگیریم به خدا هیچ چیزی را، هیچ احدی را، هیچ کسی را. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و نگیرد بعضی از ما بعضی دیگر را ارباب، رب، مالک، مختار، کارساز، من دون الله، بغیر از الله. اگر توجیه بکنن اهل شرک بگن ولا نشرک به شیئا، ما چیزی را با خدا شریک نگیریم. چیزی را یعنی بت را، سنگ را. بله، نباید بت را، سنگ را شریک خدا. اما انبیا و اولیا، اینا که مختار هستند. ولی ببین ادامه را، الله تعالی برای این دفع دخل مقدر فرموده ولا یتخذ بعضنا بعضا، بعضی از ما بعضی را نگیریم، همانطوری که بعضی از ما بعضی را گرفتیم. بعضی از امتیان پیغمبران را ارباب گرفتن، مسیحیان عیسی را، یهودیان عزیر را، مسیحیان مریم را. بعضنا بعضا اربابا من دون الله، همینه. اینا بت را عبادت نکردند، سنگ و درخت عبادت نکردن، بندگان خدا را عبادت کردن، بندگان خدا را رب گرفتن، مختار، مشکل گشا، حاجت روا، غیب دان. الله می فرماید دعوت به توحید و امر مشترک اینه. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نگیرد بعضی از ما بعضی دیگر را رب، رب و معبود نگیرد، مالک و مختار نگیرد، حامی نگیرد، من دون الله، بغیر از الله. فان تولوا جلال نوشته جلال الدین رحمه الله عن التوحید، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. اگر مسیحیان پشت دادن، پس شما اعلام بفرما که شما گواه باشید باننا مسلمون، ما مسلمانیم. مسلمون یعنی چه؟ بازم جلال الدین سیوطی، موحدون جلالین، ما موحدیم، ما یکتا پرستیم، ما مثل شما هر جا پرست و هر کس پرست نیستیم، بلکه ما یک جا پرست، یک تا پرستی. یا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم. اکنون خداوند پاسخ بقیه اشکالات اهل کتاب را هم بیان می فرماید. اهل کتابی که می گفتند ابراهیم از ماست، ابراهیم بر دین یهود بوده، مسیحیان می گفتند بر دین مسیح بوده، الله تعالی می فرماید که اون وقت که ابراهیم بود اون وقت کجا دین یهودی بود، دین مسیحی بود. ابراهیم یک تاپرست بود، دین حنیف داشت، یک سویی داشت از همه ادیان، از همه خدایان، فقط جهتش و سویش به طرف الله بود، موحد بود. یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، لما تحاجون فی ابراهیم، چرا شما بحث میکنید درباره ابراهیم؟ و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده، نازل نشد تورات و انجیل مگر بعد از ابراهیم، افلا تعقلون، عقل ندارید، درک ندارید، مسائل را متوجه نمیشوید. فتدعون المحال، یا فتدعون المحال، ادعای محال میکنید، یک چیزی که محال است. لذا ابراهیم در زمان ابراهیم یهودیتی نبود. جلالین اینجا نوشته افلا تعقلون، یعنی بطلان قولکم، عقل ندارید، به بطلان قولتون پی نمیبرید. جلالین، ها انتم ها اولا، اکنون الله تعالی نکته دیگه میگه، میگه شما در رابطه با موسی و عیسی و عزیر و هارون و پیغمبرانی که بودند و دین اصلی یهودیت را و مسیحیت را پایریزی کردند، خب اطلاعات ناقصی دارید، درباره اونها هم بحث میکنید. این قابل تأمل است، قابل تحمل است. اما چرا نسبت به پیامبرانی که هیچ چیزی بلد نیستید اونجا چرا بحث میکنید؟ ابراهیم را میارید یهودی قرار میدید؟ ها انتم ها اولا، خبردار شما اینها، شما این اهل کتاب موجودین، حاججتم فی ما لکم بهی علم، بحث کردید، مجادله کردید در اون مسئله که شما نسبت به او علم داشتید، خب شکست خوردید، دلیلی برایتون نبود. اما فلم تحاجون، چرا بحث میکنید فی ما لیس لکم بهی علم، در آنچه که هیچ علمی ندارید، هیچ اطلاعاتی ندارید، در اون مسائل چرا بحث میکنید؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون. ها فی ما لیس لکم بهی علم، بنویسید من محاجتکم فی ابراهیم، من محاجتکم، در رابطه با بحث درباره ابراهیم. والله يعلم وانتم لا تعلمون، خدا میداند شما نمیدانید. اما اکنون براءت ابراهیم از فرق ثلاثه، نه یهودی بود، نه مسیحی بود، نه مشرک بود، مثل قریشی ها که می گفتن ابراهیمی اصلی ما هستیم. نه خیر، ابراهیم بر این دین خرافات شما نبود. ما کان ابراهیم یهودیا، نبود ابراهیم یهودی، ولا نصرانیا و نه نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، اما یک سو بود، مسلم بود، موحدا. جلال نوشته مسلما یعنی چه؟ ما قبلا خواندیم مسلم، اسلام به معنی اخلاص، اخلاص یعنی فقط یک خدا را عبادت کردن، پس مسلم یعنی موحد. ولیکن کان حنیفا مسلما، اما اون یک سو بود از ادیان دیگر، مسلما یعنی موحد بود. و ما کان من المشرکین، از مشرکین هم نبود، نه اعتقادا و نه عملا، منیس نه اعتقادا و نه عملا. پس نه یهودی ها با ابراهیم مناسبتی دارند که ادعا بکنند، نه مسیحیان و نه مشرکان. پس چه کسی با ابراهیم مناسبت داره؟ الله اعلام می فرماید ان اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین مردم به ابراهیم، غریبترین مردم به ابراهیم، که قرب ابراهیم را دارن از نظر فکری، از نظر اعتقادی، دینی، مذهبی، للذین اتبعوه، کسانی که در زمان ابراهیم پیروی کردند او را، للذین اتبعوه، اونهایی که پیروی کردن ابراهیم را، بنویسی فی زمانه و بعده، در زمان ابراهیم و بعد از زمان ابراهیم. و هذا النبی، و هذا النبی دیگه چه کسی؟ این پیغمبر یعنی محمد صلی الله علیه و سلم، والذین آمنوا، و همچنین نزدیکترین افراد به ابراهیم مؤمنین هستند، یعنی صحابه رسول الله. لا انتم، جلالین گفته لا انتم، شما مدعیان دروغین نیستید، اینها نزدیکان ابراهیم هستند. والله ولی المؤمنین، این مؤمنینی که خداوند هم حامیشون هست، مؤمنینی که والله ولی، ولی به معنی چی؟ حامی و کارساز. خداوند ولی مؤمنان هست، حامیشان هست. بله، لذا ابراهیمی اصلی رسول الله هست، امت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان. ودت طائفة من اهل الكتاب، خداوند می فرماید اینجا زجر هست بر اهل کتاب. اهل کتاب با این همه دلائل انسان نشدند، اصلاح نشدند، بلکه هنوز تمنایشون اینه که شما را هم گمراه بکنند. زجر خدا بر اونا بیان می کند. ودت طائفة من اهل الكتاب، دوست دارد، تمنا دارد گروهی از اهل کتاب. لو یضلونکم، ببین این دلیل محاججشون هم است، چرا اینقدر بحث میکنند؟ لو یضلونکم، هدف از بحث کردنشان فساد هست، هدف از بحث کردنشان اصلاح نیست. لو یضلونکم یعنی اضلالکم، گمراهی شما را میخوان. اما شما گمراه نمیشید، شما حامی و پشتیبان مثل حق دارید، آیات را نازل میکند، واقعیت را به شما میگه، خودشون گمراه میشن. و ما یضلون الا انفسهم، گمراه نمیکنند مگر خودشان را. چطور گمراه میکنند؟ به اصرارهم علی الیهودیت و النصرانیه فی زمان محمد صلی الله علیه وسلم. گمراهی اینه که انسان بر یهودیت اصرار کنه، بماند قبل از این اگر یهودیت بود معنا داشت، نصرانیت معنا داشت، الان اصرار کردن در زمان رسول الله، دینی که منسوخ شده، دینی که باطل شده. پس اینا خودشون را گمراه کردن. و ما یشعرون، خودشون شعور ندارند، درک ندارند، متوجه نیستند. لذا الله تعالی دومین زجر را خطاب به اهل کتاب بیان می فرماید. یا اهل الكتاب، مرض کتاب هم اینجا، اهل کتاب هم اینجا هست. یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، لم تکفرون بآیات الله، مرض اول کفر، چرا کفر میکنید به آیات الهی یعنی تورات و انجیل؟ و انتم تشهدون، شما هم گواه هستی، شما هم میدونید، خودتون میدانید که داری کفر میکنی، داری انکار میکنی. چه کفری کردند؟ علامه آلوسی نوشته که در کتابشون نوشته بود ان الدین عند الله الاسلام، دین پسندیده، مرضی، مقبول نزد الله اسلام هست. اینها اسلام را نپذیرفتند، کفر کردن به اسلام. پس این کفر به کتاب خودشون هست، نه؟ لم تکفرون بما فی کتبکم، چرا اون مضمونی که در کتبتان هست به اون کفر میکنید؟ من ان الدین عند الله الاسلام و انتم تشاهدون ذلك، شما هم شاهد هستید که داری کفر میکنید روح المانی. لذا الله می فرماید یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، لما تکفرون بآیات الله، چرا کفر میکنی به آیات الهی که در تورات و انجیل هست؟ و انتم تشهدون، شما هم گواه هستی که کفر میکنید. مرض دوم تحریف، مرض اول کفر، مرض دوم تحریف. یا اهل الكتاب
لما تلبسون الحق بالباطل، ای اهل کتاب چرا خلط میکنید، غاطی میکنید حق را بباطل، و تکتمون الحق و حق را کتمان میکنید، حق را میپوشید، و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید حق چیه، شما هم میدونید حق را، باز هم حق را چی میکنید؟ کتمان. چطور ذکر محمد صلی الله علیه وسلم که بود در تورات در انجیل میگفتن این محمد، این فارقلیت که در انجیل به کلمه فارقلیت آمد، این آقا نیست، این شخصیت نیست، اون علائم کاملا با ایشون همخوانی و تطبیق ندارن، این سری چیزهایی از خود میگفتن تو غاطی میکردن و شرایط مندرآوردی و تحویل مریدان و مقتدیان خودشون میدادند، میگفتن که فرق میکنه، لذا خلط میکردند حق را بابات. قبلا ما خواندیم که دو چیز بود، یکی تلبیس، یکی کتمان. تلبیس نسبت به چه کسانی؟ کسانی که اطلاعات مختصری از تورات و انجیل داشتند، اونایی که میدونستن تو تورات ذکر رسول الله آمده، ذکر محمد آمده، خب برای اونها خلط میکردن، میگفتن که چنین است و چنان است و نه علامت، یکی کمه و یکی اضافه و فلان، خلاصه دفع میکردن. این تلبیس، توجیه کردن، تحریف تورات. و نوع دوم تحریف کتمان بود، اون جاهل ها و بی سواد ها که هیچ چیزی از تورات و انجیل نمیدونستن، اونا وقتی که میپرسیدن که ذکری آمده از این پیغمبر، میگفتن نه هیچ خبری نیست، اونجا کتمان میکردند. پس دو مرض، تلبیس برای کسانی که کم و بیش اطلاعات داشتند، و کتمان برای کسانی که هیچ اطلاعاتی نداشتند. و قال الطائفتون، این زجر سوم، باز هم زجر خداوند بیان میفرماید که اینها بغیر از اینکه حق را کتمان میکردند، به جای اینکه بیان ایمان بیاورند، تسلیم بشند، اینها سعی میکردند که جماعت مسلمانان را متفرق بگردانند، در دل مسلمانان شک و تردید ایجاد بکنند، همون طوری که امروز خیلی ها هستند در رابطه با اصل اسلام شک و تردید ایجاد میکنن. بعضی شبکه ها هستن فقط نشستن در رابطه با اسلام، احکام اسلام اعتراض میکنند، چرا در اسلام مساوات نیست، چرا حق زن به حق زن ظلم شده، چرا نابرابری هست، چرا قطع ید هست، چرا قصاص هست، چرا رجم و سنگسار هست، لذا تردید و شک ایجاد میکنند. اینها همون برنامه های قدیمی یهود هستن، هیچ تغییری نیامده، میخوان جماعت مسلمانان را دل سرد بکنن، مایوس بکنن از اسلام. خب مسلمان بی آگاه، بی اطلاع، بی خبر از حکمت ها و فلسفه ها مینشینه گوش میکنه، باور میکنه، در دل شک ایجاد میشه، چرا حضرت عیسی نجنگید، رسول الله همیش در جنگ بود. خب ما خواندیم حضرت عیسی هم جهاد کرد، حواریون یاریش کردن، خب واقعیت ها را نمیگند. یا بعضی در رابطه با توحید تشکیک می کنند، شک ایجاد می کنند و مردم را در رابطه با توحید سرگردان می کنند، یه معجزه ای را ذکر می کنند از معجزات رسول الله، یا کرامتی از اولیاء، یا از معجزات پیامبران سابق، ببینید اینها این قدرت را داشتن، این اختیارات را داشتن، این تصرفات را داشتن، اولیای خدا میتونه هر کار بکنن فلان بکنن. اینها تشکیک میگن، در دل مسلمانان شک ایجاد کردن، تردید ایجاد کردن، تا نسبت به عقاید دینی و اسلامی خودشان بی اعتماد باشند. لذا اونها اون زمان همین کار را کردن. اون زمان شبکه‌ای نبود، اینترنتی نبود، ماهواره‌ای نبود، ابزار دیگه نبود، اونها نیرنگ دیگه به کار بردن، یک دسته ای را آماده کردن، یک جمعی را، یک گروهی را گفتن شما برید اونجا، جلسه پیغمبر با همراهان و اصحاب و یارانش هست، شما برید و اظهار بکنید، اظهار اخلاص بکنید،
ما پی بردیم به پیغمبری شما، ما آمدیم ایمان بیاوریم. شما ایمان بیاورید، اول صبح ایمان بیاورید و همون جا بشینید در مجلس ایشون تا غروب تا شب استفاده بکنید. وقتی که اونها مطمئن شدن، اعتماد کردن، گفتن اهل کتاب ایمان آوردن، شب که شد، بعد از ظهر که شد، بگید که نه، اون چیزی که ما خواندیم این دین نیست. بعد از ظهر کفر کنید، نه ما این دین را نمیخواییم. تا اون بی سوادهایی که از مسلمانان که اونجا هستند، اونا فکر کنن عجب، اینا که اهل کتابن، اینا تحصیل کرده، اینا باسواد، اینها وقتی که آمدند و برگشتن خب تعصبی ندارن، بیچاره اناد ندارند، آمدن قبول کردن، پی بردن که این دین دینی نیست، لذا برگشت. خب به این صورت تشکیک ایجاد میشه در دل مسلمانان. خب مسلمانان نسبت به دین خودشون چی میشن؟ بی‌رغبت میشن، لذا این جماعت متفرق میشه، به هم میپاشد. خیال کردم با همین سادگی هست، خیال کرد با یک جلسه ای، به هر حال یک عقیده راسخ، عقیده قوی که با تعلیم رسول الله و با تعلیم قرآن بوده، با یک جلسه به هم میپاشد. یا امروز فکر میکنند که بر علیه قرآن و اسلام و دین و توحید، با یک جلسه مسلمانان نسبت به اسلام بدگمان میشن، نسبت به عقیده‌ای که برای این عقیده هزاران خون ریخته شده، با یک جلسه و با یک شبکه‌ای به هر حال این عقاید متزلزل میشه. اینها نیرنگ‌های قدیمی هستن که نتیجه نداشتن و الان هم نتیجه انشاءالله نخواهند داشت، به شرط اینکه اهل حق بر مسیر حق درست کار بکنن. لذا الله می فرماید وقال الطائفة من اهل الكتاب، گفت یک گروهی از اهل کتاب، زجر سوم، یک گروهی از اهل کتاب به هم کیشان خودشون گفتن، به رفقای خودشون گفتن، به هم پارتی های خودشون گفتن، آمنوا بالذی انزل علی الذین، ایمان بیاورید. بنویسی پایینش ظاهرن، شما برید ظاهرن ایمان بیاورید، بالذی انزل علی الذین، به اون قرآنی که نازل شده بر مؤمنین، علی الذین آمنوا، به اون قرآنی که بر مسلمانان نازل شده شما ایمان بیاورید، وجه النهار، وجه النهار یعنی اول النهار، اول صبح، اول صبح شما ایمان بیاورید، وکفرو آخره، آخر روز کفر بکنید، آخر روز چیکار بکنید؟ کفر بکنید، لعلهم یرجعون. غرض این تدبیر، غرض این مکر چیه؟ لعلهم یرجعون، شاید مسلمانان برگردند، یرجعون از دین خودشان برگردند. ولی این یهود که فرستادگان خودشون را می فرستادند، گاهی می ترسیدن خود این فرستادگان شکار نشوند، خودشون مسلمان نشوند، لذا تأکید می کردن ولا تؤمنو، شما ایمان نیاورید صدقا و خالصا، خالصا یه وقتی مؤمن نشید، الا لمن تبع دینکم، مگر کسی که پیرو دین شما باشد، شما او را تایید کنید، دیگه کسی را تصدیق نکنید. الله می فرماید قل ان الهدى هدى الله، بگو که هدایت، هدایت الله است، هدایت به دست شما نیست، هدایت اونی که خدا میده. تا زمانی که خدا این همکیشان شما را هدایت نده، اینها با ظاهری که بروند هدایت نمیشوند. این یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم. این نکته را توجه بکنید، اینجا فهم آیه یکی از جاهای مشکل هست، دو تفسیر دارد. ان یؤتا، بعضی گفتند که حمزه استفهام اینجا مقدر است، چنانچه در یکی از قرائت ها هم همینه، ان یؤتا، ان یؤتا اصل چی است؟ ان یؤتا، یعنی یهود به رفقای خودشون گفتند آیا داده شده کسی مثل ما اوتیتم، مثل آنچه که شما داده شدید؟
او یحاجوکم عند ربکم، یعنی آیا کسی با شما نزد پروردگار بحث میکند بر حقانیتش؟ نخیر، استفهام انکاری است. یعنی یه وقتی نترسید، هیچ کسی مثل کتابی مثل کتاب شما به هیچ کسی داده نمیشه، به هیچ کسی دینی مثل دین شما داده نمیشه. متوجه شدید؟ آیا داده میشه کسی مثل آنچه که شما داده شدید؟ آیا مجادله و بحث میکنه با شما کسی نزد پروردگار فردا یقه شما رو میگیره؟ نه خیر، از این خبرها نیست. این یک تفسیر. تفسیر دوم اینه که ان یؤتا معمول لا تؤمنو هست. این تفسیر را شیخ حسین علی رحمه الله هم ترجیح دادند، یعنی ولا تؤمنو معنیش است ولا تصدقو، شما تایید نکنید، تصدیق نکنید. ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، این نکته را که کسی دیگه کتابی مثل کتاب شما به کسی دیگه داده بشه، نخیر، این را هرگز تصدیق نکنید. یه وقتی نگویید که محمد کتابش مثل کتاب تورات است. ولا تؤمنو، این تصدیق نکنید که ان یؤتا احد، کسی کتابی به کسی کتابی داده شده مثل ما اوتیتم، مثل کتاب شما، و هم این را تصدیق نکنید که او یحاجوکم عند ربکم، اینها فردا پیش رب شما بر علیه شما دلیل قائم میکنند، حجت قائم میکنند. خیر، اینا بر حق نیستن که بتوانند این کار را بکنند. پس این متعلق چی هست؟ لا تؤمنو. به هر حال اونها به این سفیران خودشون، به نمایندگان خودشون گفتن که شما تایید نکنید. الله می فرماید قل ان الفضل بيد الله، اعلام بفرما که ان الفضل، به درستی فضل به دست الله است. فضل بنویسی نبوت و کتاب. شما تصدیق نمی کنید، شما تایید نمی کنید، خدا که تایید کرده. خدا ذاتی هست که نبوت، کتاب، هرچی به دست او هست، اوست که می دهد، نه شما. قل ان الفضل بید الله، اعلام بفرما به درستی که فضل یعنی نبوت و کتاب به دست الله است. یؤتیه من یشاء، می دهد فضل را به هر کسی که بخواهد. بنویسی محمد و امته، محمد صلی الله علیه وسلم به محمد داد، به امتش داد. والله واسع علیم، الله عز و جل دربارش وسیع است، خزانه هایش وسیع است، علیم علیم است، دانا است، همه چیز را الله می داند. یختص برحمته من یشاء، الله اختصاص داده به رحمتش کسی را که بخواهد. اختصاص به رحمت الله کی دارد؟ کسی که الله بخواهد. والله ذو الفضل العظیم، الله عز و جل دارای فضل عظیم هست، فضل خداوند خیلی زیاد هست. این فضل خداست که به محمد و یارانش داده. به هر حال الله تعالی تا اینجا زجر بیان فرمود بر اهل کتاب یهودیان، اکنون زجر دیگر، این خیانت در امانت بود، خیانت در کتاب بود، خیانت در دین بود. کسی که خیانت در دین بکند در بقیه مسائل هم خائن میشه. دین یک امانتی هست به دست او هست، اخبار رسول الله امانتی هست به دستش هست، اما چیکار میکند؟ در اموال مردم خائن دیگه، خائن است در اموال مردم، هم چی میکند؟ خیانت میکند. الله میفرماید و من اهل الكتاب، زجر چهارم خیانت مالی بعد از خیانت دینی. و من اهل الكتاب، بعضی از اهل کتاب هستن، من ان تأمنه، اگر شما ایمن باشید بر اونها، یعنی اطمینان بکنی، ایمن باشی، امین قرار بدی او را، به قنطار، یک خزانه، یؤدیه الیک، او را ادا میکنه. این همون هایی هستن که خیانت نکردند، ایمان آوردند. اما و منهم بعضی از اونها من این تأمنه اون کسی است که اگر او را امین قرار بده امین به دینار یک دینار لا یؤدیه الیک او را ادا نمی کند او را پرداخت نمی کند به سوی تو الا ما دمت علیه قائما مگر اینکه 24 ساعت بر سرش بیستی بر بالینش قرار بگیری 24 ساعت بیستی دائما دمت دائما بر او قائم باشی بگه هی پول منو بده یک دینار منو بده آخر اگه بده لذا این یهود هیچ وقت اقرار نمی کنن به حقانیت شما ذالک بانهم ذالک بانهم این به سبب این است که قالو دلیل خیانت چیه دلیل خیانت اینها یک قوم بدبختی هستند روایت و دین و مذهب برای خودشون درست کردن میگه که این عامیها اهل کتاب اچیرا مشرکین مکه را میگفتن اینها اگر هرچی پولشون به دستتون افتاد بالا بکشید این اشکالی نداره فقط از خودتون از اهل کتاب را نخورید ولی در دین اسلام غدر نیست خیانت نیست اسلام میگه مال دشمنت اگر بود به طریق خیانت نخور ها اگر در جنگ بودی غنیمت به دستت افتاد مبارکه اما از طریق خیانت اصلا غدر در اسلام نیست اما اینها ذالک بانهم این به سبب این است که آنان قالو می گفتند لیس علینا فی الامیین سبیل نیست بر ما در امیین در امیین یعنی در اکل اموال امیین اکل اموال بنویسید در اکل اموال امیین بر ما نیست سبیل سبیل یعنی مؤاخذه یعنی خداوند ما را به خاطر مال خوردن این مشرکان و جهال مؤاخذه نمی کند فقط با اهل کتاب خودمون خیانت نکنیم الله می فرماید و یقولون علی الله الكذب اینها بر خدا دروغ می گویند و هم یعلمون در دل هم می دانند یعلمون در دل بنویسید آنها در دل هم می دانند که ما داریم دروغ می گوییم بلا من اوفا بعهده و اتقا بله البته هر کسی که وفا بکند به عهد خودش عهد و پیمانی که با خدا دارد و اتقا بترسد از نقض عهد و اتقا من نقض العهد بترسد از عهد شکنی پایبند عهد بین خود و بین خدای خودش باشد فإن الله يحب المتقين به درستی که خداوند این متقین را دوست دارد این متقی است این پیمان بسته این کسی که پیمان شکن است عهد شکن است پول اون بیچاره جاهل را نمیده این ایمان هم نمیاره اون بی اون پیمان خودش که در تورات دارد هم عمل نمی کن. اما اون کسی که یؤد بقنطار یؤدیه الیک تأمنه بقنطار یؤدیه الیک شما یک خزانه پول بهش میدید بازم به شما بر میگه اینجا که به پیمان خودش عمل میکنه به پیمانی که با خدا بسته هم عمل میکنه این کی هست؟ عبدالله ابن سلام هست ابن سوریا هست ابن یامین هست اونها به پیمانهای خودش عمل میکنه چون از خدا میترسند از نقض عهد میترسند پس فإن الله يحبهم خدا اونها را دوست دارد ولی يحبهم نفرمود يحب المتقين وضع المظهر موضع المزمر خدا این متقین را دوست دارد چون اینها متقین هستند ارزش دارند که صفت متقین به اونها داده بشه صدق الله مولانا العظیم
صوت قد شجاني وبلغ
بلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني.